أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. قاعدة لا ضرر ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار وتوضيح مدركها والشرح مفادها وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية، وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة إجابة لالتماس بعض الأحبة. خب إيشون در زیل این بحثی که مطرح کردن، بله جلسه قبل عرض کردیم که این به خاطر بحث از احبه بوده، که در ادامه اون بحثی که داشتند در باب شرایط جریان اصول عملیه، به تناسب این که جناب فاضل تونی یه شرطی رو ذکر کرده بودن و اون شرط این بود که محضر مبارکتون که این بله این که جریان اصل موجب ضرر بر دیگری نباشد، این شرط رو متعرض شده بودن در کنار اون شرط دیگری که اون شرط اول گفته بودن، این شرط دومش بود، به تناسب وارد این بحث شدن. البته این امر اختصاص به ایشون ندارد، اینم که حالا بعض الاحبه اینجا به ذهنشون آماده است که این مطلب مطرح بکنن، این مسبوق است به اقدامی که شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول انجام داده. یعنی خود جناب شیخ اعظم انصاری در همون بحث شرایط جریان اصول عملیه آمده یه قسمتی رو تحت اون خاتمه دارد، اونجا این بحث مطرح کرده، بعد خود ایشون از فاضل تونی این شرط رو ذکر کرده، گفته آقا از جمله شرایط جریان اصل براءت این است که ضرری بر اجرای براءت مترتب نباشد و نشود، و بعد بالمناسبه آمده قاعده لا ضرر رو به شکل مستقل بحث کرده. در حقیقت این مسبوق به اقدام شیخ اعظم انصاری بوده که در یه همچین موضعی از قاعده لازرار بحث کرده. بعد حالا دوستانی داشته از آخوند خراسانی، شاگردانی داشته از اینها، اونا از اون خواستن که خب حالا که شیخ اعظم اینجا بحث کرده شما هم همینجا چی بحث بکنه. آخوند هم نظرش نبوده، لذا تأکیدم میکنه آیا اجنبی از این بحث ربطی ندارد، ولی خب دیگه حالا باشه، حالا که میخواید من این رو بحث میکنم. البته شیخ انصاری از قاعده لازرر جداگانه هم در یک رساله مستقلی بحث کرده که از اون رسائلی است که زمیمه به کتاب مکاسبه. مکاسب در انتهاش چند تا رساله وجود دارد، رساله های خیلی جالبی هم هست، رساله های خیلی مفید و پرفایده و قابل استفاده هستش، یکیش هم همین قاعده لازرر هست که چون اونجا هم این رو به تفصیل و مستقلن بحث کرده است. خب قاعده لازرر از مشهورترین قواعد فقهیه است که ما در فقه داریم، شیعتن و سنتن فقها به این قاعده پرداخته اند، اهل سنت که اهمیت بسیار بسیار بالایی برای این قاعده قائل هستند، تا اونجا که احیانا اهل سنت این گونه میگن، میگن کل فقه دائر مدار پنج حدیثه که یکی از اون احادیث هم حدیث لازرر و لازرار است. کل فقه میگن دائر مدار این پنج حدیثه، یکی از اون پنج حدیث هم همین حدیث لازرر و لازرار هستش. کتب فراوانی، رساله هایی عرض محضرتون که مستقله در باب قاعده لازرر نوشته شده است، بسیاری از بزرگان در گذشته و در حال حاضر رساله مستقلی در باب قاعده لازرر تألیف کردند که از جمله مهمترین رسائل مستقلی که در این زمینه وجود دارد به ویژه از جناب شیخ الشریعه اصفهانی و همچنین محقق نائینی، میرزا نائینی علیه الرحمه هستش و بزرگان دیگر، و خب از جمله اون رساله مستقلی که شیخ اعظم انصاری دارد و ایشون مستقلن از این بحث کرده، اما گذشته از کتب و رسائل مستقله استطرادی و در ضمن ابحاث که خب دیگه زیاد بزرگان از قاعده لازرر بحث کرده اند و دیدگاه ها اینجا خیلی مختلف و متفاوته. این خیلی جالب است که اینجا در بحث لازرر اینقدر دیدگاه ها مختلف متفاوته و نظرات خیلی خیلی متفاوتی اینجا وجود دارد. از اینکه این قاعده فقهیه است با چه مفادی و چه گستره‌ای شروع می شود، گستره خیلی زیاد شروع میشه، تا برات به جایی که اصلا میگن قاعده فقهیه نیست، یه حکم حکومتی بوده، یه حکم حکومی بوده، در یه مورد خاصی از ولی امر مسلمین که پیامبر خدا باشد صادر شده، قابل تکرار هم نیست، قابل هر مسئله که تبعیت هم نیست، بله مگر اینکه بازی ولی امر مسلمینی و ولی فقیهی در یه دورهی در یک زمانی در یه مورد خاصی نسبت به یک مصداق مشخصی بخواد که یک حکم حکومی صادر کنه، وگرنه این قاعده فقیهی نیست که شما بر اساس اون بخواد که مثلا جمعه احکام و فتاوا و اینها بخواد اون رو دخالت بدید و بگید که قابل استفاده هستش، نه اینطور نیست. ولی خب اگر ما این رو به عنوان قاعده فقهی قبول کردیم، دیگه قلمروش سراسر فقهه، یعنی از ابتدا تا انتهای فقه رو در می‌نورده، خیلی گسترده ایسا، خیلی قویه. چه محرماتی رو که بر می‌دارد، محرماتی که دیگه اصلا انسان میشنوه تنش می‌لرزد که مگه میشه مرتکب چنین حرامی شد، قاعده لازره بر می‌داره. و چه واجباتی رو که این به حرام تبدیل می‌کنه، واجب است تبدیل میشه حرام به خاطر اینکه مشمول قاعده لازرر قرار گرفته است. بسیار بسیار گسترده این کاربرد دارد، البته اگه کسی قائل باشد به این گستردگی عادی که قضیه ضروری به شرط محموله، اگر کسی گستره لازرر را به شکل کاملش قبول داشته باشه، خیلی یک قاعده جباری است در شماتون که و میاد میتازه، یک کتازی در سراسر فقه حکمرانی میکند. عرض مخاطبم که مگر اینکه کسی از همون اول بالوپرشو بچینه و اینو محدودش بکنه، وگرنه اگر اون قاعده رو به همون نحوی که بسیاری از بزرگان هم قبول دارن اینطور است. البته بعضی از بزرگان تذکر دادن که آقا دیگه زیادی هم این قاعده رو پروبالش باز نکنید. به طور مثال شیخ اعظم انصاری در مکاسب جای اشاره میکنند که اگر شما بخواید اینقدر از قاعده لازرر استفاده کنید، اینقدر گسترده و هر ضرری رو بخواید با قاعده لازرر بردارید، که این یلزم احداث فقه جدید، اصلا دیگه فقه باید بذارید کنار، یه فقه تازه باید از اول، یه فقه تازه باید بنویسید بر اساس جریان قاعده لازرر، اینقدر هم که دیگه نیستش که، یعنی شما میخورده حالا میگه که افراط هم نشود. به هر تقدیر قاعده مهمیه، حالا اینکه جاش اینجا هست نیست و به چه بیانی، آیا اساسا تقریر آخوند خراسانی تقریر مقبولی هست یا نه، تقریر قوی تر کدام است، تقریر اصح کدام است، تقریر اقرب کدام است، اینا دیگه بحثایی است که مربوط به درس خارجه، که انسان در اونجا در خارج قواعد فقهیه، اگه در سطح خارج از قاعده لازرر بحث بشود، اونجا باید به این پرداخته بشه. به اجمال حالا می‌خواستیم فقط این نکاتی عرض بکنیم که بدانیم که در محضر چه قاعده فقهیه‌ای هستیم و چقدر این قاعده مهم است و جایگاهش چقدر بالا هستش. بله عرض محضرتون که الی ما شاء الله این قاعده لازرر هست. اگر مثلا فرض کنید که وضو شما می‌خواید بگیری، وضو ضرری باشد، مثلا پوشاندن یه خانومی است مثلا باید بدنش رو بپوشونه، اما جلوی طبیب مثلا این برای علاج ناچاره که حجابش رو کنار بگذاره یا چی، الا ما شاء الله، الا ما شاء الله این احکام وجود دارد که چقدر زیاد هسته. شما مثلا میگید آقا روزه واجبه، اگر ضرری مترتب بشه همون روزه واجب مثلا میشه حرام، فرض فرمایید که، یا احکام دیگری که در اینجا وجود دارد که بسیار بسیار زیاد هست که دیگه نمیخوایم متعرضش بشیم، زیاد مثال فراوان، هر جایی که ضرری باشد، حالا یا به خودت برسد یا به دیگری ضرری وارد بشود، یا بفرمایید که ضررهایی که باید جبران بشه، شما در معاملات خیلی از جاها مثلا فسخ رو که فقها قائل شدن از شرح لومه اگر خاطرتون باشد، خیلی از جا مثلا فرض فرمایید که اگر فسخ قائل شدن، حق فسخ قائل شدن، حق فسخ برای جبران ضرر است. بعد آقایون همه استناد میکنن که به خاطر اینکه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، پس باید ضرر جبران بشه. چطور؟ مثلا با حق فسخ جبران بشه، یا با عرش ما به تفاوت گرفتن جبران بشن، یا هاکذا. میخوام بگم که خیلی گسترده است موارد کاربردش، یکی دوتا که نیست، خیلی زیاد هست و کاربرد فراوانی داره. در این زمینه البته عمده هم استدلال و استناد به روایات است. ما اخباری داریم، روایاتی داریم، کما اینکه عرضم کردم که اهل سنت هم لازرار رو به عنوان حدیث قبول دارن از پیامبر خدا، یک حدیث نبوی میدانن. در شیعه هم این مضمون و این مفاد از روایات متعددی قابل استفاده هستش و خب معروف ترینش همون روایتی است که تحت عنوان موثقه زراره از امام باقر علیه السلام هست و حالا خواهیم خواهیم انشاءالله متنش رو، که این شهرت بیشتری دارد برای ما، ولی خب روایت دیگه هم در این زمینه وجود دارد و اینجا اینقدر روایاتش هم زیاده است، لااقل روایاتی که این مضمون رو بیان بکند اینقدر زیاده است که ادعای تواتر شده. گفتن آقا این تواتر وجود داره. بعد حالا این تواتر آیا تواتر لفظیه یا تواتر معنویه یا تواتر اجمالیه؟ خب اگر تواتر لفظی باشد، یعنی عین این لفظ توسط راویان فراوانی نقل شده است، اون مقدار که یقین حاصل می شود به این که این روایت از پیامبر خدا صادر شده. اگر تواتر معنوی باشد، این هستش که نه، عین لفظ نیامده، اما این معنا از نظرتون که از روایات مختلفی قابل استفاده است، که تعداد اون روایات مثلا که بیانگر معنا هستند به حد به فرم تواتر میرسند. اگر تواتر اجمالی باشد، یعنی اینکه تعدادی روایت در این زمینه وجود دارد که به اجمال میدانیم که لااقل یکی از اینها از معصوم صادر شده، تعدادی روایت در اختیار اون هستش که اگرچه این روایت به خودی خود بعضیشون ضعیف استندن، برخیشون مثلا خیلی سندهاشون رو به راه نیست از این حرفا، اما در مجموع از این تعداد روایت که داریم به دست میاد که اجمالا لااقل یکیش از معصوم صادر شده، و حتی اگر یک روایت از مجموعه اون روایات از معصوم صادر شده باشد، کافیست برای اثبات این قاعده. این هم میشه تواتر اجمالی. حالا اینجا دیگه محل بحث است که ما بگیم که چه تواتریش. جناب آخوند خراسانی نظرشون رو تواتر اجمالیه، میفرمان این تواتر اجمالی داره، نه تواتر لفظی، نه تواتر معنوی، بلکه تواتر اجمالی. تواتر اجمالی نه در شهرت، که اسمش رو شهرته، دقیق میکنی چه عرض کنم، شهرت به حد یقین نمیرسه. یعنی جمعی از فقها، نه همه فقها، جمعی از فقها مثلا اینو تلقی به قبول کردن، اما از اون خاطر اینجا اینطور نیست دیگه، این فرمایید که به حد یعنی یقین ایجاد میشود. در حقیقت جا ببینید تفاوت این امور با هم دیگه اونقدر کمی نیست که کیفیست، دقیق فرمایید، یعنی کیفیت اینجا مهمه. در تواتر، در اجماع، در اینجور مواردی که به تعبیر شهید صدر اینا در واقع از تجمیع قرائن و بر اساس حساب احتمالات در واقع در نظر گرفته میشه، اینجا کیفیت مد نظر، نه کمیت. لذا ممکن است که در یک جای کیفیت روات به قدری بالا باشد با که با تعداد اندکی از روات تواتر حاصل بشه، یعنی اون یقینه حاصل بشه، و در جای دیگر روات زیادی هستن اما چون کیفیتشون پایین هست، که میگم پایین راوی کیفیتش پایینه، یعنی بالاخره اون جهاتی که مد نظر هست برای راوی مثلا اونا مثلا فرض کنید که به هر حال سطحش پایین هست، یا نه رواتی هستن که همه با هم دیگه همگروهی هم، هم فکرن، هم مسیرن، احتمالی که اینا با هم دیگه هم دست شده باشن یه دروغی رو بسازن هست. خب با این که نه رواتی هستن که هر کدوم اهل یه منطقه‌ای هستن، اهل یه تفکری هستن، اهل یک جریانی هستن و همه دارن یه حرف رو میزنن، احتمال همدستی و همداستانی اینا با هم دیگه خیلی کمتره، خیلی کمتره. نمیخوام بگیم محاله، اما خیلی کمتره. به هر حال یه کسی بوده از سمرقند آمده بوده یه روایت شنیده رفته، یه کسی بوده از مثلا صنعا آمده بوده روایت شنیده رفته، یه کسی دیگه مثلا فرضون که از بصره آمده بوده روایت شنیده رفته، جای مختلف، دیدگاه‌های مختلف، مذاهب مختلف همه دارن یک حرف میزنن. خب این میگیم همشون دارن دروغ میگن، آخه یک جهت اشتراکی باید باشد که بگیم همدست شدن با هم دیگه. در مقابل اگر نه، یه عده همگروهن، هم رفیقن با هم دیگه و همشون دارن یه حرف میزنن، این احتمال همدستیشون بیشتره. رفیق بودن با هم دیگه، بالاخره فرصت داشتن دور هم بنشینن، بالاخره چیزی بسازن. خیلی خوب، میخوام بگم که اینا اون جهات کیفیت ها. کیفیت که گفتم ذهن تو فقط نرد به اینکه خوبی و بدی راوی، نه، این که الان خوبی و بدیشون ما کار نداشتیم، که شهرهاشون مختلفه، مثلا مذاهبشون مختلفه، اینا اون جنبه کیفی. میخوام عرض کنم که در اینجور موارد بیشتر کیفیت، از اصطلاح مضاعف کیفی در مقابل مضاعف کمی، اون کیفیت اینجا بیشتر مد نظر است. بگذاریم، به هر تقدیر اینطور هست، ایشون میگد که ما بالاخره قطع به صدور برخی از این روایات داریم، روایاتی که لفظاً مختلف است، معنن هم مختلفه، معنن هم مختلف هستش، اما میشود گفت که تواتر اجمالی درشون هست. در مجموع ما بگیم که این روایات رو که داریم که میشود حتی ادعای تواتر اجمالی دربارشون کرد، و لااقل این است که مشهور فقها عامه و خاصه به این روایات استناد کردن، طبق اینها فتوا دادن، و همین موضوع میتواند که بالاترین سطح وثوق و اطمینان رو به این روایات برای ما ایجاد بکنه. و اگر ضعفی هم در این روایات وجود داشته باشد، روایات که منظورم روایات قاعده لازرر هست، واضحه دیگه، اگر ضعفی هم در این روایات باشد، این منجبر است، جبران می شود با این عمل مشهور، گرچه برخی از اینها موثقه هستند، یعنی صدا ضعیف و سندم چی؟ نیستند. در حال اشکال سندی دیگه ایشون می فرمن اینجا جا نداره. هر حرفی یه جایی باید گفت، یاد گرفتی اشکال سندی بکنه، اینجا جاش نیست، برو جای دیگه امتحان کن. دیگه بعضی سه یاد گرفتن از آقای بود سابقا، خدا حفظش کنه، حالا هر جا هست که چند سال ندیدمش، درسی ما داشتیم، ایشون یه اصطلاحی رو یاد گرفت بود، نمیدونم از کی، میگفتش که این کلام شما لوازمی دارد که حتی خود شما بهش ملتزم نیستید. همش این رو میگفت جا به جا، یعنی که هر جلسه تقریبا دو سه بار این تکرار میکرد. ما هر چی میگفتیم میگفت جناب استاد این مطلب لوازمی دارد که حتی خود شما بهش ملتزم نیستی. که آرام آرام ما اصلا یک آلرژی پیدا کردیم، آقای عوض کن، نوع اشکال تو عوض کن، یه چیز دیگه بود، این چیه دیگه اینقدر تکرار میکنه. اما من آماده بودم تا میدم که این سرش آورد بالا حد چیزی بگه، الان میگه این که لوازه میده خودش هم بهش ملتزم نیستی. این جلسه بهش گفتم، گفتم آقا اینجوری هم نیست که هر حرفی یه لوازه میداشته باشد که من ملتزم نباشم، نه این من ملتزم فلان از یه حرفا. ظاهرا خودش هم توجه نداشت که این به تکه کلامش تبدیل شده، لذا که من بهش برخورد، ولی گفتم شما اگر گوش کنید رو فعالیت کنید بپرسی، هر جلسه دارین تکرار میکنی. بگذاریم، به هر حال آخوندم میگه یه چیزی یاد گرفتی، میگه میریم اشکال سندی میکنیم، میگیم این روایات ضعیفه، بابا اینجاش اینجا نیست، جای دیگه خرج کنین اشکالو. عرض کنم فقط این که در روایات قاعده لازرر این جای اشکال سندی وجود ندارد، حقم همین است. آنچه که هست بحث دلالت، اگه مرد میدانی، اگر در فقه حرفی برای گفتن داری، اگه توانایی داری، بیا رو زمینه استظهار و فهم مدلول اونجا نشون بده که چی میفهمی از این روایت، وگرنه اصلا خاطرتون که در سند جای اشکال وجود ندارد. اما اون روایت مشهور، خب یه قصه ایست که همه شما شنیده اید و حفظ هستید، که یه شخصی بوده است به نام سمرت ابن جندب. این یک نخلی داشته، یک درخت خرمایی داشته در داخل حیات خانه شخص دیگری. حالا این به چه نحوی بوده است که مثلا حالا این شخص انصاری خانه‌ای رو خریده بوده و بعد اون فروشنده همه خونه رو فروخته به جز یه نخلی که داخل اون حیات اون خونه بوده، مثلا اینجوری بوده است، یا نه خونه مال خودش بوده لکن یه نخل داخل اون حیات داشته، نخله رو به شخص دیگری فروخته بوده، اینطور رسم بوده، این کارا رو میکردن احیانا. حالا هر جوری که بوده، این بوده است که این یه باغی بوده، یه خانه‌ای بوده، این حیاتی بوده، خب داخل این حیات و داخل این باغ یه نخلی وجود داشته مربوط به شخص دیگری به نام سمرت ابن جندب. این انصاری که صاحب این خانه و این باغ و این حیات بوده، این با زن و بچه‌ش اونجا زندگی می‌کردن. محل بیتوته و زندگی اینها نزدیک دم در بوده، یعنی اینطوری بود است که از این خونه‌ای که دید که اتاق جلوی حیات پشته یه همچین حالتی، اینا محل اتاقاشون از یه حرفا نزدیک درب بیرونی این باغ و این حیات بوده، این نخ اون آخر بوده. این سمارت ابن جندب وقتی که میخواسته بره به اون نخل سرکشی کنه، حالا آبی بدهد، میوهی بچینه، بالاخره ناز و نوازشی بکنه درختش رو، میامد از جلوی اتاقهای محل زندگی این شخص انصاری عبور میکرده، میرفته تا برسه به درخت خودش. لکن این وقتی میخواسته بیاد وارد این خانه بشه، اجازه نمیگرفته، استیزان نمیکرده، یه یالایی بگه، یه حرفی بزنه، هیچی. هر لحظه که اراده میکرده سرش میداخته پایین من داخل. حالا خیلی هم رسن درها رو در طول روز معمولا درها رو چفت و بست نمیکردن، معمولا خانه ها اینطور بوده، شبها درها رو میبستن، روزها معمولا باز بوده. اگر دوستان دیده باشن توی روستاها یا شهرستانهایی که اون حالت سنتی و محلیش خودش رو هنوز حفظ کرده، در طول روز معمولا درب خانه ها بازه، در طول روز معمولا درب خانه ها بازه، شبها میبندن. این فقط اختصاص به ایران هم نداره، تو بعضی کشورهای دیگه هم اینطور هستش. وقتی سالها قبل یه آمریکایی مستند ساخته بود در مورد کانادا و بعد نکات جالب کانادا رو برای مثلا بینندگان آمریکایی توضیح میداد، میگم یکی از نکات فوق العاده عجیب در کشور کانادا این هستش که اینا در طول روز در خونه هاشون بازه، قفل نمیکنن. و خب هیچ بیننده آمریکایی اصلا وحشت میکرد این صحنه رو میدید که مگه میشه آدم در خونه‌اش باز باشه در طول روز، بعد سنگفله بکنه تو آمریکا با اون شرایطی که هستش. مگه تو کانادا اینطوره؟ البته کانادا هم تغییر کرده، اصلا این فیلم مال سابقه، اصلا تون که میخوام بگم که اینطوره. خب اینا در نمیبه در راست در قفل بکنن در طول روز، شبها در رو میبستن. و اینم هر ساعتی که اراده میکرد درم باز بود دیگه، سرش مینداخت پایین میومد داخل و میرفت اونجا. این انصاری بهش اعتراض کرد تو آقا خب زن و بچه من اینجا هستن، تو یالایی بگو، یه حرفی، یه چیزی، یه اجازهی، حالا زنگ نداریم اما بالاخره دری بزن، صحبتی بکن، حرفی بزن، بگو یالا من میخوام بیارم سراغ نخلم. میگم خیلی خوب چند لحظه صبر کن، خانومی هست، دختری هست، اینا برن داخل، یا حالا حجابشون رو کامل بکنن بعد تو بیای چی رد بشی، بالاخره محل زندگی هستش. این گوش بکن نبود، آه من درختمه، میخوام برم به درخت خودم سر بزنم، به تو چیکار دارم؟ بزنم بچه تو چیکار دارم؟ میخوام درختم سر بزنم. آقا این نشد که خودت درختت سر بزنی، از جلو در خونه من داره، از جلو اتاق من داره رد میشی، زیر بار نرم. این دیگه دید فایده نداره، رفت خدمت پیامبر خدا، شخص انصاری رفت خدمت پیامبر خدا، اصلا یا رسول الله به سینه پیامبر محضر مبارکتون که خب صداش کردن بیاد سموره رو، گفتن آقا این شکایت تو رو کرده که تو اینطور انجام میدی اینها و مانعی نداره، تو برو به درخت سر بزن، اما هر وقت خواستی این کار بکنی استعذن، اذن بگیر، اجازه بگیر. سمورم رک پیغمبر خدا، این که وقتی عرض میکنیم که فرق است بین صراحت و وقاحت، یه جای دیگر جلسه دیگه، بعضی افراد آدم وقیحی هن میگن من صریحم، نه تو صریح نیستی، تو وقیحی. دیدی بعضی میگن من خیلی رکم، مثلا یه بیادبی میکنه به بزرگتری، به شخص محترمی، به شخص دیگری، فلان از این حرفا. خب میگه آقا چرا این حرفو زدی؟ میگه من آدم رکی هستم، من حرفام رک میزنم. نه تو صریح نیستی، تو وقیحی، تو شخص بیادبی هستی، شخص بی‌نزاکتی هستی، ادب و احترام سرت نمیشه. رک چیه؟ این بزرگتر توه، این فر پدر توه، مادر توه، استاد توه، چه میدونم، یا یکی کسی به تو محبت کرده، یا اصلا نه یه شخص محترمی، سال هر کس اصلا هیچ رابطه هم نداره، آدم محترمیه. همون حرفو با کمال احترام حرفتو بزن، اما کمال احترام، مؤدبانه اینها، یا اگرم میتونی گذشت کنی گذشت کن و بخیر جسارت نکن، بگذاری بر تقدیر. اینم با کمال وقاحت به پیغمبر گفت نه یا رسول الله، من چنین کاری نمیکنم، من میخوام برم به درخت خودم سر بزنم، هیچ کس هم نمیتونه منو از این حق محروم بکنه، حق گرفتنیه، من حقو میگیرم از این، میخوام برم به درختم سر بزنم. پیامبر دیدن فایده نداره، شروع کردن با این از در معامله وارد شدن، از در معامله وارد شدن، گفتن خیلی خوب، خیلی خوب، تو اصلا بیا این درختتو بفروش، درختو بفروش. گفت که پیغمبر فرمود پول به فلان قیمت، گفت نه نمیفروشم، بالاتر، بالاتر، بالاتر. دیگه تا بالاترین قیمتی که ممکن بود پیغمبر به او پیشنهاد کردن این با زیر بار نرم. و خیلی انسان خبیثی بوده و پیغمبر خدا اینقدر با این راه می آمده، اینم زیر بار نمی رفته. جالب این ماجرا مال مدینه است، ماجرای مدینه هست، یعنی زمان حکومت پیغمبر خداست. اینقدر شخص ارسان خواهدتون که شخص منحرفی بوده. به هر حال زیر بار نرکن، نه نمیفروشن. پیامبر گفتن خیلی خوب، اصلا دنیا رو ولش کن، تو اگر این نخل رو به او بدی، تملیک کنی به او، هدیه بدی به او، من برای تو تضمین میکنم نخلی در بهشت، نخلی در بهشت رو تضمین میکنم. گوه آقا نخل بهشتم نمیخواستم، من نمیخوام، من همینو میخوام، من چرز میکنم، من همینو میخوام، من با جای دیگه کار ندارم، من همین نخل رو میخوام. عرض خواهد کنیم که دیدم که فایده نداره، هر چی دنیا آخرت هر چی زیروار نمی. بعد پیامبر خدا دیگه اینو ولش کردن، این سماره فایده نداره، رو کردن به اون انصاری، فرمودن برو اون درخت نخل رو بکن بنداز جلوش. عرض خواهدتون که دیگه هم راشتت خلاص راحت، محضر مبارکتون که اینطور. بعدم فرمودن فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَار، در اسلام ما ضرر نداریم، ضرار نداریم، انسان چه به خودش ضرر برساند چه به دیگری ضرر برساند این معنا نداره. در بعض از روایات هم هست که تو آدم مزاری هستی، که ما اراک یا سمره الا مزارن، مزار یعنی ضرر رسان، یعنی آزار رسان، آدم آزار دهنده ای هستی، تو پیداست که آدم حسابی نیستی، وگرنه تو چته دیگه، اگه پول میخوای پول بهت میدیم، درخت بخوای درخت بهت میدیم، دنیا رو قبول نداری آخرت بدون چی میخوای دیگه، نه پیداست که تو یه بیماری ظاهرا داری، بلجا مریضی، بله اشرافت یه مرضی داری. جایی ما رفته بودیم، یه هیئتی ما رو دعوت کرده بودن منبر بریم، ظهر نماز جماعت خوانده شد و ما منبر رفتیم، بعد از منبر ما نهار آوردن به جمعیت بدن، آشرافه مریضی، بله نهار به جمعیت بدن. از مخاطفی که البته اعضای هیئت همه جوان بودن و با هم شوخی داشتن، نه اینکه الان مثلا البته چیز باشد، بگذاریم به هر تقدیر. بعد وقتی نهار میدادن، یک کسی گفت آقا یه نهار اضافه به من بده، چون گاهی اوقات افراد مثلا میخوان غذا اضافه بگیرن، میگن مریض داریم، میگه مریض دارم برای مریضم یه غذا بده، از اصطلاحات بعضی به کار میبره. بعد بهش گفتش، اون که داشت غذا رو پخش میکرد، گفت چیه مریض داری؟ گفت نه خودم مریضم. آره اون تعبیرش چیز دیگه بود، گفت نه مرض دارم. گفت مریض داری؟ گفت نه مرض دارم، غذای دیگه میخوام. حالا به هر تقدیر پیغمبر دیدن که این آدم مثل که سالم نیست، چی؟ دیگه حالا ادامهش خاطرم نیست دیگه، ما به قدری غرق خنده شدیم که دیگه یادم رفت چی شد، ولی احتمالا داد. اصلا دیگه شما اگر نگران پایان ماجرا هستی، آره داد تموم شد. اصلا خاطرم که بله بر تقدیر مراد میخوام بگم که اینطور پیامبر خدا امر کردن. از این عبارت پیامبر خدا که لا ضرر ولا ضرار، یا در بخش از نقل ها لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا تعبیری از این قبیل، اینا یه قاعده ای بیرون کشیدن که پس هر نوع حکم ضرری در اسلام بخواد باشد این برداشته میشه. شما ببینید که این مالک این درخت بود، هیچ کس حق ندارد در مال یه شخصی، در ملک یه شخصی بدون اذن او تصرف بکنه، حرامه، تصرف در ملک سایرین حرامه. اما پیامبر خدا گفتن نه، برو بکن به نزلوش، خلاص، یعنی تصرف در ملک غیر بدون اذن او، بدون رضایت او رو پیامبر خدا امر کردن. و توجیهشون هم این بود، بیانشون هم این بود که لا ضرر ولا ضرار. این نرسون خانتون که ابتدای بحث دیگه، حالا به بیش از این مقدار فکر نمی کنم این جلسه برسیم، برسیم همین مقدار رو تطبیق بکنیم، بعد انشالله جلسه آینده وارد مفاد روایت بشیم که ببینیم مدلول روایت چیست و یه دقتی روی مفرداتش بکنیم. خب ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بیان قاعده الضرر و الضرار على نحو الاقتصار. خب جناب آخوند علاقه ویژه‌ای به سجع و قافیه دارد و قافیه پردازه، اینجا ضرر و ضرار و نحو الاقتصار با هم دیگه قافیه سجعی رو درست کرده. اشکالی ندارد که ما کلام رو بچرخانیم به سمت بیان قاعده ضرر و ضرار، البته به نحو اقتصار و توضیح مدرکها و شرح مفادها. این که مدرک قاعده، اگه شما پاتون درد میکنه، جاجه صندلی زیاده، جاجه تعارف ندارد که صندلی هست، واقعا عرض میکنم یا پاتون دراز بکنید، خیلی منظور راحت باشه. و توضیح آقایون دیگه هم همینطوره که شما نگید آقای اختصاصی نبود، بله لا ضرر ولا ضرار، درس ضرری نباشه برای آقایون. بعضی اصلا درس نمیخونن از باب همین قاعده است، میگن درس برای من ضرریه، ضرر داره درس خوندن برام ضرر داره. بله بله، میگن خوب شد پس قاعده شو یاد گرفت. و توضیح مدرک ها و شرح مفاد ها، ما مدرک قاعده رو توضیح بدیم و مفادش رو شرح بکنیم. و ایضاح، این همه این های ضمیر برمیگرد به قاعده دیگه، واضحه. توضیح مدرک القاعده و شرح مفاد القاعده و ایضاح نسبت القاعده مع الادله المثبته للاحکام. و ببینیم این چه نسبتی دارد این قاعده با ادله اثبات کننده احکام. آیا این قاعده حاکمه بر اونهاست، وارده بر اونهاست، تخصیص میزنه اونها رو، تقیید میزنه اونها رو، چه نسبتی با اونها برقرار میکنه؟ اون احکامی که از ثابتت للموضوعات، احکامی که ثابت هستند برای موضوعات، به عناوینها الاولیه او الثانویه، اون احکامی که ثابت هستند برای موضوعات، حالا موضوعات به عناوین اولیه شون. مثلا شما میگید المیتتو، اکل المیتت حرامون، اکل المیتت حرامون، خب میشه حکم اولی، میته به حکم اولیش حکمش به عنوان اولیش حکمش حرمته، دقیق می‌فرمایید. بعد میگید آقا المیتت المضطرت الیها این محللتون، ها دقیق می‌کنید، اکل میته اندل اضطرار حلالون، قمش حکم ثانوی به این بیان. در حقیقت این میته معمولی نیست، این مرداری است که، این میته است که و مرداری است که الان ما بهش اضطرار پیدا کردیم، شخص را از گرسنگی میمیره در بیابان در جایی و مضطر، عرض کنم خدمتتون که ولذا اضطرار پیدا کرده است، براش حلال بشود. وقتی هواپیمایی در ژاپن سقوط کرده بود، عرض کنم خدمتتون که فقط یک نفر زنده مونده بود، بعد از مدت ها که اونو پیداش کردن یک نفر زنده مونده بود، بعد از این همه مدت بهش گفتن تو چطور زنده موندی؟ گفت من با خوردن گوشت بقیه همراهان این پرواز زنده موندم. که انسان فکرش هم میکنه تنش میلرزه که چیکار میکرده، اصلا خاطر که بله خطرناکی هم شو آدم برها. بعد تقدیم گفت من دم اینا که دیگه دست رفتن، لاغل بزن من دست نرم، اینا رو بخوردمشون به مرور، از تو فردین که اینا رو خورده بود و زنده مونده بود. بگذاریم دیگه، برای اینکه دوستان بیش از این مشمعز نشن ادامه بست. و امکانت، خدا آخون میگه آقا من حواسم هست که این ربطی بحث ما نداره، ما داریم اصول بحث میکنیم، این قاعده فقهیه است، چه ربطی به هم دیگه دارد. و این کانت، یعنی و این کانت القاعده تو، و این کانت القاعده تو اجنبیتا عن مقاصد الرساله، اگرچه این قاعده بیگانه است نسبت به مقاصد این رساله. چرا؟ لان القاعده قاعده فقهیه و الرساله الرساله اصولیه، قاعده فقهیه است، این رساله رساله اصولیه. اجابتا لالتماس بعض الاحبه، برخی از احبه اینا درخواست کردن، من هم پذیرفتم. بگذاریم، فاقول و بهی استعین انه قد استدل علیها به اخبار کثیره، میگویم و به خداوند استعانت میجویم و از خدا کمک میطلبم، انه قد استدل علیها یعنی علی القاعده به اخبار کثیره، استدلال شده است بر این قاعده به اخبار متعددی، اخبار بسیاری، منها از جمله اون اخبار این است. وقتیشون مثال که میخواد بزنه از میان اون اخبار یه موثقه رو مثال میزنه که سندن قابل اعتنا باشد. موثقه تو زراره عن ابی جعفر، از امام صادق، ابی جعفر پدر جعفر دیگه، جعفر امام صادق، صادقه این میشه ابی جعفر، میشه امام باقر، ارشون خواهدتون که عن ابی جعفر نل باقر علیه السلام، جعفر امام صادق، ابی جعفر امام باقر، موثقه زراره عن ابی جعفر نل باقر علیه السلام، ان سمرته، ان سمرته ابن جندب، سمرته ابن جندب کان له عذق، عذق یعنی درخت خرما، یعنی نخل، ها عذق این درخت خرماش، فی حائط، حائط یعنی محبته، محبت لرجل من الانصار، یه محبته ای بود، مربوط یکی از انصار بوده، حالا حیاتی بوده، باقی بوده، هر چی بوده، یه تیک زمینی بوده مال یکی از انصار بوده، حالا دورش حصار داشته هر چی، خب هم حائطم که میگن، حالا شاید هم جهت که بالاخره دیوار و مایی داشته. و کان منزل الانصاری، و کان منزل الانصاری به باب البستان، خونه این انصاری دم در باغ بود. خب معلومه اون محبت هم باقی بود است دیگه. خونه این انصاری دم در باغ بود، اون جلو بودش. خب و کان سموره یمر رو الى نخلتهی ولای استعدن. سموره یمر رو بینید فعل مضارع آورده، فعل مضارع داله بر استمراره، معمولا این کار رو انجام، یعنی یه بار و دو بار نبود، اصلا عادتش این بود که این میرفت به سوی نخله خودش و اذنم نمیگرفت. فکلمه الانصاری و ایستعذن اذا جا. انصاری باش سخن گفت، صحبت کرد که آقا جون تو وقتی میای اجازه بگیر، اجازه بگیر. فعبا سموره، سموره ابا کرد، گفت نه این کار نمی کنم، این کار کرد، قبول نکرد، زیر بار نرم. فجاء الانصاری الى النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه. انصاری رفت پیش پیامبر خدا، این شخص انصاری که از اهل مکه بود، از انصار بود، رفت پیش پیامبر خدا و شکایت کرد، شکایت سموره رو به پیامبر کرد. فاخبر بالخبر، ماجرا رو برای پیامبر تعریف کرد. فارسل رسول الله و اخبره به قول الانصاری. پیامبر خدا ارمزارتون که ارسال کرد و اخبار کرد او رو به قول انصاری و ما شکاه و شکایتی که انصاری مطرح کرده است، شکایت انصاری به او در میون گذاشت. فقال اذا اردت الدخول فاستاذن، وقتی خواستی خونه انصاری وارد بشی اجازه بگیر، وقتی میخوای وارد اون محوطه بشی اجازه بگیر. فعبا، زیر بار نرفت. فلما عبا، وقتی که زیر بار نرفت نه اجازه در کار نیست. فساومه، مساومه، به این چکوچونه های قبل از معامله میگن مساومه، صحبت قبل از معامله، قبل از که عقد بسته بشه دا، قبل از صحبت میکنه خب آقا چند چجور، کمتر، بیشتر، بالاتر، پایینتر از یه حرفا، به این میگن مساومه. اگر دوستان احیانا با این زبان عربی امروزی آشنا باشن، مثلا احیانا با این بحثای مبدأ مقاومت در فلسطین و لبنان، اینها یکی از شعارهایی که اونجا مثلا داده میشد، بچهای حزب الله و طرفداران حزب الله تو لبنان شعار میدادن، میگفتن مقاومه مقاومه للمساومه، ما اهل مقاومتیم، اهل مساومت نیستیم. مساومه یعنی سازش، اینو مثلا فرض کنیم که گفتگو کردن هایی که طرف مقدر سازش داره، نه ما اهل مساومه با رژیم صهیونیستی نیستیم، ما مقاومت میکنیم. عرضم خدمتتون که در تقدیم مساومه، حالا در اون کلا اصطلاح سیاسی بود، در اصطلاح عادی و بیع و اینها به این صحبت های پیش از معامله میگن مساومه. باز در مکاسب این بحث رو دیده اید که احیانا گفته می شود که اون قول و قرارهایی که در مقام مساومه گذاشته میشه، اینها در عقد بیع لازم الاجرا نیست، فقط زمان لازم الاجرا است که در خود متن عقد ذکر بشود، نه در هنگام مساومه و اون صحبت ها و چکوچونه های قبل از عقد، اون فایده نداره. فلما ابا فساومه، پیامبر شروع کرد از در معامله با او وارد شدن، شروع کرد با او بالاخره چکوس می زدن. حتی بلغ من الثمن ما شاء الله، یعنی پیامبر با چند می فروشی؟ با نمی فروشم، اینقدر، نه بالاتر بالاتر بالاتر، دیگه تا جایی که می شد پیامبر قیمت رو برد بالا. خیلی خوب. فابا ان یبیعه، ابا کرد از اینکه بفروشه. پیغمبر گفتن شما این چجوری ترتب چجوری است، ما برعکسه، ما آخرت رو بی اهمیت تر از دنیا میدونیم، اول میگیم که خدا خیر بده این کارو انجام بده، اگر زیر بار نره میگیم خیلی خوبه چند میگیری این کارو انجام بدی، یعنی دنیا مهمتر از قیمت، پایین میشه آخرت، قیمت بالاتر قیمت دنیوی است. پیغمبر روشش برعکسه، اول قیمت دنیوی رو میگه، وقتی زیر بار نره میگه خیلی خوب، حالا میگم خواهم یه قیمت خیلی بالاتر از این رو بگم، بعد میره سراغ آخرت. این منطق محاسباتی است، آیا منطق محاسباتی اسلامی باشد، دینی باشد، الهی باشد، یا ماتریالیستی و مادیگرایانه باشه، با هم فرق میکنه. بگذاریم. فعبا ان یبیعه فقال لک بها عذق فی الجنه. میدونی چیه؟ اصلا یه عذقی، یه نخلهی در بهشت برای تو قرار میدم، در مقابل این رو به این تحویل بده، در عوض اون نخله در بهشت برای تو باشه. فعبا ان یقبل، نپذیرفت، زیر بار نرفت، ابا کرد از این که بپذیرد. فقال رسول الله للانصاری، دیگه پیامبر دن فایده نداره، این آدم باش سخن گفتن نتیجه نداره، روشون از این برگردوندن، رو کردن به انصاری، میگن آن که ترمان نمیفهمد، رو کردن به انصاری، فرمودن اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار، برو و بکن فقلع ها هایش مخالد به همون عزق، این عزق را بکن از جا در بیار، ورم به ها باز به هام هایش مخالد به همون عزق و این رو بنداز ها، بنداز او رو الیه در مقابل سموره، فانه لا ضرر ولا ضرار، به درستی که بگیم شن چون نیست که ضرر و ضرار وجود ندارد و نیست. حالا اینکه الان داریم همطور با احتیاط معنا میکنیم چون خود این لا ضرر ولا ضرار رو بعدن بعد بحث کنیم این لا چیه، این لا اینجا نفی جنسه یا معنای دیگه ای دارد، آیا حکم ضرری نیست، آیا موضوع ضرری نیست، آیا اینا تمام محل بحث است. صادق هم میگه مثلا اجمالا شما این جمله رو معناش رو از ما تحلیل بگیرید، تفصیلش بعدن. و فی روایت الحذاء عن ابی جعفر علیه السلام، باز روایت دیگری از امام باقر هست، حذاء نقل کرده مثل ذلك، همین مطلب شبیه به همین آمده، الا انه فیها بعد الاباء، در اون روایت حذاء فیها، در روایت حذاء بعد الاباء، پس از اینکه میگه او قبول نکرد و زیر بار نرفت، فعبا ان یقبل، اونجا که داشت فعبا ان یقبل، بعد از اون پیامبر خدا اینطور فرمودن طبق روایت حذاء از امام باقر، اینطور فرمودن که ما اراک یا سمره الا مضارن، ای سموره من تو رو نمیبینم مگر انسانی ضرر رسان، آزار دهنده، این آدم آزار رسانی هستی، مردم آزار، حالا میتونی مردم آزار، آدم مردم آزاری هستی، انسان مردم آزار، تو قصدت اذیت و آزاره دیگه، پول آخرت هیچی، این نشون میده مردم آزاری بخوای بکنه. بعدم فرمودن اذهب یا فلان فقلعها ورم بها وجهه، فلانی برو اون رو بکن و بنداز تو جلوش، بنداز وجهه، بنداز تو صورتش، نه که الان بزنی زخمش بکنی و نخ بکوبه تو صورتش، نه بنداز جلوش، بله بنداز جلوش، چطور؟ تا دیام بله عرض کنم که الی غیر ذلک من الروایات الواردت فی قصة سموره و غیرها، این حالا دو تا روایت اشاره کردن، موثقه زراره بود و روایت حذاء بود و همچنین روایت دیگری که وارد شده است در قصه سموره، ماجرای سموره و غیرها، این قبل نظرتون که غیرها هایش مخاطب به قصه سموره، یعنی روایات دیگری هم داریم که ناظر به قصه سموره نیست اما در این حال چنین معنای ازش استفاده می شود و هی کثیرتون، این روایات بسیار هستند تا جایی که جناب فخر المحققین فرزند علامه حلی در کتاب ایضاح الفوائد در اونجا ایشون ادعای تواتر این روایات رو کرده، گفته این روایات متواترند، متواترند، ما اختلافها لفظا و موردن و قد دعیه، که مدعی جناب فخر المحققین هست، فرزند علامه حلی، ادعا شده از تواترها، یعنی تواتر روایات هاش به روایت بخواد، ما اختلافه ها با وجود اختلافی که این روایت با هم دیگه دارن، لفظن و موردن، بالای موردن بنویسید معنن، معنن لفظن و معنن با هم متفاوت هستن یا موردن بالاخره در مورد دیگری صادر شده اند یا بالاخره معناشون با هم فرق دارن، فلیکن المراد بهی تواترها اجمالا، ما باید بگیم که مراد بهی یعنی به تواتر، بهی هایش مخالف تواتر، مراد به تواتر، تواتر اجمالی باشد، تواتر این روایات به نحو تواتر اجمالی باشد. میگیم آقا ما تواتر اجمالی یادمون رفته معناش چی بود، میشه معنا بفرمایید؟ میگن بله، به معنی القطع به صدور بعضها، پس این به معنا، معنای تواتر اجمالیه، معنای تواتر اجمالی، شما کتابتون عوض نکردید نمیتونید توش بنویسید، این به معنا میشه معنای تواتر اجمالی به معنی القطع به صدور بعضها، یعنی بعضی از این روایات، والانصاف انه شأن چنین است لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافون، کذالک یعنی اجمالی، شأن چنین است که در ادعای تواتر کذالک یعنی تواتر اجمالی گزافگویی وجود ندارد، حرف سخن بی خودی نیست، سخن بفرمایید که بی دلیلی نیست، نه قابل پذیرش، سخن وجیهی است، و هادا یعنی و هادا تواتر الاجمالی، و هادا تواتر الاجمالی، تازه این رو اضافه کنید به چه چیزی؟ مع استناد المشهور الیها، این تواتر اجمالی رو شما اضافه بفرمایید به استناد مشهور به این روایات در مجموع موجب لکمال الوثوق بها و انجبار ضعفها، این موجب کمال اطمینان به این روایات می شود و ضعف اونها هم خود به خود جبران می شود. تازه به شما بگم این که ما میگیم جبران ضعفشون، فکر نکنید همه این روایات ضعیف استندن، اینطور نیست. من بعضها موثقه، برخی از این روایات موثقه هستن که به یکیش هم چی اشاره فرمودن. فلا مجال للاشکال فیها من جهت سندها کمالا یخبا، مجالی برای اشکال در این روایات نیست از جهت سند این روایات، همچنان که مطلب مخفی نیست. و اما دلالتها باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، شهرت عملی، شهرت فتوایی.